بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از اشکالهایی که بر استدلال به حدیث بدیر بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده این است که چه مانعی دارد که ما حدیث قدیر را و این جمله که فرمود من کنت مولا فعلی مولا، کلمه مولا را به محبت و نصرت تفسیر کنیم، و در پاسخ به این اشکال که محبت ورزیدن به امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین به دیگر مؤمنان و یا نصرت امیرالمؤمنین نسبت به مؤمنان و بالعکس، این مطلب جدیدی نبود، مطلبی است که در قرآن کریم مطرح شده است. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، این آیه شریفه در سوره توبه آیه 71 که همه مؤمنان رو در بر میگیره و اصلا از لوازم ایمان این است که مؤمن به مؤمن دارای محبت باشه و در مواقع لزوم را یاری بکنه. خب در پاسخ به این اشکال میگوییم این از باب تأکیده، کما اینکه تکرار و تأکید هم در قرآن کریم هست هم در روایات در مسائل و موضوعات مختلف. پس اگر شما اشکال بگیرید که این اجتماع قدیر و بیان خطبه و بیان این مطلب در قدیر لغو بوده است، در صورتی که به ولایت تصرف یعنی امامت تفسیر نشود، میگوییم نه لغو نیست، همون که تکرار کرده تأکید کرده خود میتواند یک فایده عقلایی باشه و این اقدام پیامبر و گفتار پیامبر را از لغویت در حقیقت مصون بداره و شبهه لغویت را پاسخ بده. این مطلب را عبدالعزیز دهلوی در تحوه اثناعشریه بیان کرده، کتاب مختصر تحوه اثناعشریه صفحه 162. قبل از ایشان سیف الدین عامدی هم این مطلب را بیان کرده است و ایشان میگوید ما مولا را در حدیث قدیر به نصرت حمل میکنیم، میگوییم من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من ناصر او هستم علی ناصر اوست. و اما این که میگویید که این مطلب از آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر استفاده میشود، میگوید که نه، یک نکاتی وجود داره که اینها با هم تفاوت میکنن. اولا نصرتی که از آیه به دست می آید نصرت برخی از مؤمنان نسبت به برخی دیگر است، بعضهم اولیاء و بعضن، در حالی که نصرتی که از حدیث قدیر استفاده می شود نصرت امیرالمؤمنین به عموم نسبت به عموم مسلمانان است. من کنت مولا فعلی مولا. و نکته دیگر این است که دلالت آیه بر نصرت علی علیه السلام نسبت به مؤمنان از باب دلالت عام است، یعنی عمومش امیرالمؤمنین را شامل میشه، و در حالی که دلالت حدیث قدیر بر این مطلب دلالت خاصه که اقوای از دلالت دلیل عام. پس این مفید یک فایده خاصی است. و ثالثا این که موالات علی علیه السلام با موالات پیغمبر همراه شده، من کنت مولا فعلی مولا، بر تعظیم و تکریم و امتیاز ویژه علی علیه السلام دلالت می کند که این دیگه از اون آیه، یعنی آیه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، استفاده نمی شود. کتاب ابکار الافکار جلد 3 صفحه 476. در پاسخ این اشکال عرض میکنیم که بله، مسئله تأکید و تکرار امر پسندیده است در جایی که یک وجهی داشته باشد. این که میگویید در مسائل مهم تکرار شده، خوب، حالا محبت و نصرت یک امری است که در آیات و روایات دیگر هم بیان شده، این اگر این مراد محبت و نصرت عامه باشه. اینکه در قدیر خم مردم را پیغمبر در اون شرایط خاص گرد آورد و به اون کیفیت و صورت مطلب را بیان بکنه، این با اون نصرت و یا محبت عمومی مؤمنان نسبت به یکی دیگر چیزی نداره، در واقع تناسبی نداره. مگر اینکه بگویید که این محبت و نصرت ویژه است، یعنی محبت و نصرتی که در تراز محبت و نصرت پیامبر اکرم است، که خب این همون در واقع مدعای ما هست که محبت و نصرت در تراز پیامبر، یعنی در جایگاه رهبری امت اسلامی، که حالا پیامبر اکرم هم نبوت داشت و هم امامت، اما در امیرالمومنین نبوت منتفی است و امامتش باقی میماند و یا اینکه باید این یک فضیلت ویژه‌ای یا به عبارتی بر افضلیتی دلالت بکنه و این وجه این باشه که این نصرت یا این محبت در قدیر به صورت خاص بیان شده، پیامبر میخواسته افضلیت امیرالمؤمنین را بیان بکنه، که خب اگرم این احتمالم باشه با مبنای اهل سنت که افضل صحابه را ابوبکر میدونن، بعد عمر، بعد عثمان، به خصوص در مورد شیخین تأکید بر این مطلب میکنن، با او سازگاری نداره که بخوایم اینطوری معنا بکنیم که بگوییم بر اساس افضلیت این. حالا اگر هم کسی بگوید خیلی خوب، ما از این افضلیت را عدول میکنیم، مثل معتزله که مثلا قائلن که امیرالمومنین افضل بوده، خیلی خوب عدول میکنیم، اون وقت افضلیت ملازمه با چیه؟ مستلزمه یعنی امامته، چون با وجود افضل تقدیم مفضول قبیح از نظر عقل و شرع مفاد ادله شرعی هم همینه. بله. و اما این مطلبی که آقای عامدی، سیف الدین عامدی، میگوید که نصرتی که از آیه استفاده میشه و بعضی از نسبت به بعضی از مؤمنین است، ولی نسبتی که از حدیث قدیر، نصرتی که از حدیث قدیر استفاده می شود برای عموم است، این سخن او درباره آیه شریفه درست نیست، چون معنی این جمله که می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، معنیش این نیست که یک عده از مؤمنین ولی‌اند و یک عده در مقابل آنها کسانی‌اند که متولا علیه هستند یا مولا علیه هستند، جور نیست. این طرفینی، یعنی به گونه‌ای فراگیره، مثلا زید نسبت عمر ولایت عکس قضیه، این یک نوع ولایت دو جانبه است از سوی همه مؤمنین، نتیجهش می شود که عمومیت پیدا میکنه، یعنی مثلا زید که یکی از مؤمنین است، این نسبت به همه مؤمنان دیگر این نصرت را، اگر به معنای نصرت باشه، یا این محبت را دارد. پس حرف ایشان در مورد آیه غلط، البته این که میگوید نصرت علی علیه السلام نسبت به دیگران عمومیت داره فراگیره، البته این درست. خب اگر ما حالا حرف آقای آمدی را بپذیریم و بگوییم که حدیث قدیر دلالت میکند بر نصرت فراگیر عام، ولی آیه شریفه دلالت میکند بر نصرت خاص بعض، خب حالا میگوییم که این نصرت عامی که طبق حدیث قدیر و بنابر نظر شما امیر المومنی علیه السلام نسبت به دیگران داره، این چون عد شده است بر ولایت پیامبر، و اگر اینجا مولا به معنای ناصر باشه و نصرت مراد باشه، بنابراین همتراز و همسنگ ولا نصرت پیامبر خواهد بود، که باز میشه ملازم با رهبر و امامت. و قبلا هم ما عرض کردیم که درسته که این مسئله امامت امیرالمومنین از روزهای اول بعثت پیغمبر مطرح شد، اما اون چه که در قدیر خم اتفاق افتاد امر جدیدی بود، این در اون شرایط ویژه، در اون جمع خاص و با مراسم و تشریفاتی که انجام گرفت، این بی سابقه بود. لذا این حرفی که آقای دهلوی میگوید که تکرار دانستن یا تأکید دانستن چه روی مبنای ما چه روی مبنای شما، یعنی چه به معنای نصرت باشه چه به معنای امامت باشه، امریست اجتناب ناپذیر، میگویم نه، اگر به معنای امامت باشه این امر جدیده، اصل امامتش بله، ولی کیفیت و خصوصیت با هم تفاوت دار. خب یک نکته ای هم عرض بکنیم که این آقای دهلوی یک بام و دو هوا در این باره سخن گفته است، اینجا که میخواهد به حدیث قدیر اشکال وارد بکنه، یعنی به استدلال به حدیث بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، میگوید که این از باب تأکید و تکرار بر محبت و نصرت و اینم چیز خوبیه، اشکالی نداره، ولی اونجا که پیامبر اکرم فرمود دوات و قلم بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد اختلاف نکنید، که خلیفه دوم انتقاد کرد و حتی تعبیر تند یا موهن ان الرجل لا یحجر را به کار برد، آقای دهلوی او را تأیید میکنه و میگوید که چون خلیفه، یعنی عمر ابن خطاب، برداشتش این بود که این مسئله تکراری است، کار لغوی است و نیازی به آن نیست، و لذا جلو اون را گرفت و گفتش که پیغمبر برش تب غلبه کرده، یعنی حالت اعتدالی به اصطلاح نداره. ببینید که در یک جا این چنین سخن میگوید، در جای دیگر آنچنان سخن میگوید. این مطلب را که عرض کردم خدمت شما، نفحات الازهار جلد 9 صفحه 282 تا 288 این مطلب اونجا بیان شده است. خب اشکال دیگری که یکی از معاصرین از سلفی ها مطرح کرده، آقای احمد ابن سعد حمدان غامدی، که قبلا هم عرض کردیم ایشون یک جزوه ای دارد به نام حوارات عقلیه مع طائفت الشیعه الاثنی عشریه فی الاصول، در صفحه 12 و صفحه 13. ایشان میگوید که اگر مقصود از حدیث قدیر اعلان امامت علی علیه السلام بود، مناسب ترین زمان همون روزهایی بود که مسلمان ها مشغول مناسک حج بودن و بهترین مکانش هم مکان منا، سرزمین منا و عرفه بود، برای اینکه اونجا همه حاجیان جمع بودند و امامت هم که یک مسئله عمومی است ابلاغش و اعلانش به همگان میرسید. این بهترین جا و مناسبترین جا بود برای بیان امامت امیرالمومنین، اگر مقصود بود. پس این که پیغمبر اکرم این را انجام نداده است و در قدیر خم انجام داده است، این خود قرینه روشنی است بر اینکه مراد امامت نبوده، بلکه محبت یا مثلا نصرت، و به خصوص الله ایشون روی محبت تأکید داره که میگه مراد این بوده. خب بعد میگوید که خب حالا ممکن است شما سوال کنید که اگر میخواست محبت نسبت به امیرالمومنین را هم محبت ویژه بیان بکنه به طور خاص، خب در همون سرزمین منا و سرزمین عرفه مناسب تر بود، اون هم را به همه اعلان میکرد، پس چطور شد که اونجا اعلان نکرد؟ میگوید که چون انگیزه برای بیان محبت نسبت به امیرالمومنین علیه السلام در اون زمان و مکان این بود که یک عده‌ای که در سفر به یمن با امیرالمومنین همراه بودن از ایشان شکایت آوردن پیش پیغمبر، و حالا پیغمبر میخواست در واقع این مطلب را از ذهنها، یعنی از ذهن اینها، از دل اینها بیرون بکنه که نسبت به امیرالمومنین کینه ای نداشته باشن، عداوتی نداشته باشن. خب حالا این مال یک چند نفر بود، چرا بایستی همه مردمانی که در اون سرزمین هستند و ذهنشون را مشغول کنه؟ لذا اونجا مناسب برای این مطلب نبود. بعد میگوید خب حالا چرا صبر نکرد تا به مدینه برسد و در مدینه این را بیان بکنه؟ میگوید وجهش این بود که چون آن عده‌ای که آمده بودن شکایت کرده بودن، اینا در مدینه که این کار نکرده بودن، در بیرون مدینه این کار کرده بودن، در سفر به یمن، ولی باز هم مناسب نبود که در مدینه بیان بشود تا همه مسلمانانی که در مدینه هستند ذهنشون به این مسئله باز مشغول بشه. این نکته ایست که ایشان اونجا بیان کرد. ما در پاسخ عرض میکنیم که اگر کسی به مراسم حج توجه بکنه در ایامی که مناسک حج انجام میشود در سرزمین منا، در سرزمین عرفه، کاملا به این نکته پی میبره که اصولا اونجا برای اونچه که در قدیر خم در مسئله امامت مطرح شد اصلا مناسب نبود، چون صرفا یک سخنرانی که نبود در حد یک سخنرانی باشه بگوید خب در یک سخنرانی مشکلی نداره، اعلان میشد. اونی که در قدیر خم واقع شد که تکرار هم کردیم این بود که مراسم بیعت گرفتن با تشریفات ویژه، که این نیاز به یک فراغت بالی داشت، یعنی ذهن مسلمانان و حاضران نسبت به چیزی به عمل خاصی مشغول نباشه، خالی از ذهن باشن، فراغت داشته باشن و این مسئله امامت به صورت اون تشریفاتی که انجام شد و بیعتی که انجام شد و بعدم تهنیتی که گفتن این صورت بگیره. بنابراین اصلا اون چه که در غریر واقع شد در مسئله امامت تناسب با منا و یا عرفه و در ایام مناسک حج در واقع نداشت. و اما این که میگوید به همه برسه، این را پیغمبر اکرم در حقیقت تدارک کرد، یعنی جبران کرد، که قبلا هم بیان کردیم این مطلب را به گونه ای انجام داد که رسانه ای شد و بعدن در تمام بلاد اسلامی و سرزمین های اسلامی خود به خود این پخش شد، منتشر شد، و لذا این غرض و هدفی که از ابلاغ عمومی بود تأمین گردید، حاصل گردید، بنابراین مشکلی نبود. و اما این که میگوید که این مطلب عده خاصی بودن که شکایت کرده بودن و لذا پیغمبر میخواست این را از ذهن اونها در بیاره، از دل اونها بیرون بکنه و محبت امیرالمومنین را تأکید بکنه. این دو تا اشکال داره. یک اشکالش این است که طبق گزارش ها و اونچه که از سیره امشد که ابن هشام به دست میاد از سیرت النبویه و قرائن دیگر، این است که پیامبر اون عده را بیدرنگ در مقابلشون موضع گرفت و به اونها فرمود لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله من ان یشکا، یعنی حمایت کرد و اونها را تخطئه کرد، چه اونجایی که ابو بریده اسلمی بود چه اینجایی که این عده بودن، بنابراین این را به جای به وقت دیگری موکول نکرد. وانگهی نکته بعدیش این استش که خب حالا در سرزمین علم شود که قدیر و در اون جمع هم بالاخره مناسبتی نداشته، که حالا این جمع حاضر جمعی که اونجا بودن زیاد بودن و یک تعداد خاصی که به قول شما رفته بودن در سفر یمن و اون مسائل به وجود آمده بود اونجا هم مناسبتی نداشت، پس این تنها مناسبتش در اون قضیه این بود که پیغمبر در خصوص اونها موضع بگیره که گرفت. پس چیزی که باقی مونده و نیاز داشت به یک مراسم ویژه و تأکید و تبیین ویژه همان امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. و قبلا هم عرض کردیم حتی اگر ما بگوییم که در قضیه قدیر اون چه که انگیزه شد، سبب شد که پیامبر حدیث قدیر یا خطبه قدیر را ایراد کنه، این بود که در سفر یمن یک عده‌ای حالا شکایت کرده بودن از امیرالمومنین سلام الله علیه، فرض کنیم این باشه، یا قضایای خاصی از این قبیل، یعنی مواردی شما بگویید یک مواردی بوده پیامبر مثلا احساس کرد که یک نوع کدورت هایی یا بیمهری هایی عداوت هایی نسبت به امیرالمومنین هست، میخواست در این باره سخن بگوید. خیلی خوب، این قبلا هم بیان کردیم سخن عبدالجبار معتزلی را هم که این سبب وقوع این واقعه قدیر می شود، مثل اسباب نزول آیات قرآن و سبب دلالت دلیل را مزیق نمی کنه، محدود و مقید نمی کنه، العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص مورد یا به خصوص سبب. پس می تواند این سخنرانی، این مراسم قدیر به گونه ی انجام گرفته باشه که هم اون چرا که شما میگویید در باب محبت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام تأکید شده باشه و در عین حال این امامت هم بیان شده باشه، و این به این صورت است که یا ایرا مولا را مشترک معنوی بدانیم، کمان که قبلا تفصیلا بیان کردیم که مشترک معنوی باشد، هم محبت است، هم نصرت است، هم اولویت در تصرف است، یعنی امامت، و یا اینکه اگر مشترک لفظی میدانیم یکی از اینها را اصل بگیریم از باب دلالت بالمطابقه و دیگری را از باب دلالت التزامی بگیریم، که میشود امامت مدلول مطابقی و اولی، و چون کسی که مقام امامت و ولایت دارد نصرت او به مؤمنان، محبت او به مؤمنان و بالعکس یک امر قهری و مورد تأکید در جهان بینی اسلامی است، اون میشه به دلالت التزامیه. چنان که جمله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، پس از جمله من کنت مولا فعلی مولا هم بیانگر همین مطلب است که در گفتارهای قبل هم بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.